بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی به مناسبت چهارمین سالگرد شهادت شهید عبداللهی، چهارم آذر ماه 1400، مسجد جامع صفا.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم الله خوف علیهم ولا هم یحزنون صدق الله العلی العظیم. مسئله شهید و شهادت مسئله نیست که با یک جلسه و دو جلسه بشه به اون پرداخت و مطلب رو تمام کرد. خب الحمدلله این باب بعد از انقلاب اسلامی بر امت ما باز شده، الگوهای آمدن جلوی چشم ما رفتن و به تعبیری خود شهدا در میدان عمل این معنای متعالی و عظیم رو برای ما روی میز گذاشتن که البته بین الهلالین به قول ما طلبه ها، تو پرانتز به قول شما بزرگواران گفته بشه که به نوعی این معنا معنای اتمام حجت. یه مطلبی رو ما عرض کردیم چند روز گذشته پیرامون این که لله الحجت البالغه. عزیزان، فلسفه نبوت اتمام حجت. خداوند 124 هزار پیغمبر فرستاده برای چی؟ برای اینکه لیهلک من هلک عن بینه، که فردا قیامت کسی نتونه بگه من نمیدونستم، نتونه کسی بگه من راه برون بسته بود. همه ما مکلفیم و ما علی الرسول الا البلاغ. اصلا فلسفه رسالت رساندن اتمام حجت، که فردا کسی نگه ای بابا اگه این راه ما هم بلد بودیم خب میرفتیم. در زیل این آیه عرض شد اونجا یه روایاتی هست که فردای قیامت یه عده‌ای رو میارن، اینها به نوعی به خاطر جاماندگی هاشون عذر تراشی میکنن، میگن چنین و چنان، جوان بودم، تو سنین هیجان بودم، صحنه‌های ناجوری جلو چشمم بود، رهام نکردن، من نرفتم، اونا سراغم اومدن، آلوده شدم. در ذیل روایت داره خداوند صدا میزنه یوسف رو بیارید جلو این جوان قرار بدین. میگه تو زیباتری یا این یوسف؟ تو جوانتر و از نظر بدنی پرنشادتر و پرقدرتتر بودی یا این؟ تو تصویر بیشتر جلو چشمت بود و مزاحم بیشتر داشتی یا این؟ سر میفته پایین. یوم الحسرت و الندامه یعنی چی؟ یعنی فردای قیامت خدا یه دستگاهی چیده همه سرا میفته پایین، افسوس میخورن، میگن ای داده بیداد، ای کاش به غفلت سپری نکرده بودیم. هیچ کس عذری نداره. لله الحجت البالغه. حجت بالغه یعنی اون چیزی که دهن همه رو میبنده. یه خانومی رو میارن میگه شوهر من خیلی مذهبی نبود، رعایت نمیکرد. مگه میشه با شوهر بیدین آدم با دین بمونه؟ صدا میزنن آسیه رو بیارید، زن فرعون، یکی از نساء اربع، یکی از چهار زن بهشتی. بهش میگن تو گرفتار بودی یا این؟ شوهر تو بد بود یا شوهر این؟ شوهر تو زورگو بود، به مقامی خودش رسوند که پیغمبر فرمود کمل من الرجال کثیر ولا یکمل من النساء الا اربع. چهار تا زن به قله رسیدن، یکیش مریمه، خب داستانش معلومه، یکیش خدیجه سلام الله علیهما، این هم که مقامش معلومه، یکیش هم صدیقه طاهره است سلام الله علیها، این هم که سیدت نساء عالمین من الاولین والآخرین. میان این ستای بانوی هم هست به نام آسیه، همسر کیه؟ فرعون. خدا اینها رو قرار میده که فردا هیچ خانومی عذری نداشته باشه که من نمیتونستم، من نمیدونستم، من دستم بسته بود، محیطم سخت بود، تو عصر فتنه بودم. هیچ کس عذر نداره. اینا رو میگم خودم الان میخوام صحبتی که بکنم خودم دو دارم اذیت میکنم. جوان، برادر، پدرم، خواهرم، مادرم فردای قیامت از ما بی نهایت بودن میخوان. راه بی نهایت جلوی همه ما باز بوده. هیچ کس ذره عذر نداره، چون خدا حجت ها رو تمام کرده. یکی از این حجت ها شهدا هستن. فردا میخوای بگی مملکت چنین بود چنان بود نمیشد کار کرد، صدا میزنن حاج قاسم بیا. این هم عصر شما بود دیگه، نمیشد کار کرد. همه ما در گوشه و کنار زندگیمون انسانهایی داریم که این انسانها خدا قرارشون داره که فردا ما نگیم نمیشد، ما نمیدونستیم چیکار باید بکنیم. با این مقدمه سریع برم سراغ عرضم. عزیزان، مجلس یاد بود در فرهنگ ها معنای خودشو داره، اما در فرهنگ اسلامی بابیست به نام اسوه، الگو، شناسایی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مسیر عبور میکنه، پیرزنی نشسته، اون دستگاه نخریسیش، حضرت میفرماید چه دلیلی بر خدا داری؟ در حال ذکر این زن داره زندگی میکنه، نخریسی میکنه، خوب دقت کنین، داره نخشو میریسه. از نظر ما یه کار عادی، خواهرم، مادرم، اینا حجتها. پیغمبر فرمود چه دلیلی بر خدا داری؟ متقبل در ذکر بعضی پیرزنا گوشه های زندگی ما، فامیلای ما بودن، به اندازه یه عالم ربانی حجتن برای ما. چی میخوای بگی؟ داره تو یک زندگی بسیار ساده دائم با خدای خودش داره زندگی میکنه. چه دلیلی داری؟ شنیدید چرخ و برداشت، ایستاد، گفت این نخریسی من یه لحظه قطع کنم وای میسه. این جهان به این عظمت تو کی داره میگردونه؟ جمله طولانیه. یه جمله پیغمبر فرمود، وقتی با این پیرزن حرفش تمام شد رو کرد به عصا فرمود علیکم به دین العجائز. برید ببینید بزرگان زیر این کلمه چی فرمودن. یعنی عزیز دل من، پیرزنا هم یک فرهنگ دارن برای خودشون. پیغمبر داره ما رو به اون فرهنگ دعوت میکنه. بعد ببینید برهانی که چیدن، برهان حرکت رو که میگن این پیرزن تو اون کار خودش وقتی داره دائم اون عمل ریسیدن رو داره انجام میده، پنبه رو داره تبدیل به نخ میکنه، نگاهش به هستی اینه که خدا فعال ما تشاءه، فعال ما یشاءه، هر چی داره میکنه او داره انجام میده. بعد میگن اگر کسی به این مرتبه رسید که آن به آن و ثانیه هاشو تحت قدرت الهی دید، رسیده به مقامی که اصلا قابل توصیف نیست، رسیده به مرحله‌ای که اون مرحله اصلا قابل توضیح نیست، قابل بیان نیست. خب پس یادبود شهدا معناش این نیست که بیام یه اسمی رو ببریم و یه عکسی رو نشون بدیم و بریم. قرار علیکم به چی؟ به دین شهدا. اینا چجوری زندگی کردن؟ چجوری فکر میکردن؟ یه جمله عرض بکنم. خب همه انسان ها دنبال برترین هستن، میخوان کمال برتر رو دنبال بکنن. ما در اعمال عبادی اعمال خاصی داریم که از نظر اثر و از نظر تأثیر در نفوس ما جایگاه ویژه‌ای داره. مثلا نماز شب، ببینید تعبیرش اینه که خداوند در قرآن برای هر عملی یک جزایی رو ذکر کرده، اما در مورد نماز شب وقتی میرسه میگه هیچ کی نمیدونه که خدا چی برای اون کسی که، برای اون جوونی که، برای اون انسانی که نیمه شب در دل شب از خواب بلند میشه و با خدای خودش راز و نیاز میکنه، نمیدونه چی فراهم کرده. خدا میگه هیچکی نمیدونه. میدونید یعنی چی؟ بزرگان میفرمودن یعنی اصلا قابل ترسیم و توصیف نیست. اصلا این مطلبی نیست که بشه با عبارات توضیح داده بشه. این گفت موسی دروغ میگه کسی که میگه منو دوست داره نیمه های شب با من خلوت و سخن نداره. دروغ میگه. مسئله عشق نیست در خور شرح و بیان، به که به یک سونه هم لفظ و عبارات را، دامن خلوت زده است کی دهدان کوچه یافت، در دل تاریک شب ورد و مناجات را. میگه اصلا نمیشه بیانش کرد. شما نمیدونید این حبیب من در دل شب با من چی میگه، چی میخواد، چی او رو بیخواب کرده، چی او رو بیقرار کرده، اصلا قابل بیان نیست. او دقت کنین آیه‌ای که ابتدای صحبتم قرائت کردم، ولا تحسبن الذین حسبان، در لغات قرآنی معنای لطیفی داره. معناش این کلمه است، گمان غلط. یعنی همه شما اشتباه میکنین. قرآن چند جا داره اینو؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا. عمده مردم خیال میکنن دنیا جای بازیه. ده ها بار این لغت رو قرآن به کار برده به خاطر اینکه عمده مردم توی مسئله دچار اشتباهن. میگه اصلا فکرتون نمیکشه. یکی چیه؟ همین مقام شهداست. این مقام شهداست. ولا تحسبن الذين قتلوا، اصلا تو این گمان نباشید که اینها مثل آدمای دیگه مردن تموم شدن، اصلا اینجوری نیست. باز دقت کنید، مثل مسئله نماز شب قرآن نمیگه چیه، میگه اصلا گمان نکنید، خیال نکنید مردم مردن، اینا هم یه جور مردن. نه، اصلا اینجوری نیست، اصلا داستانی نیست. بعد شروع میکنن فرحین به ما آتاهم الله من فضله، اینا مسرورن به عطای الهی، صفت مشبه دائما پیوسته در سرورن در حیات اندر رب خودشون. بعد ببینید شارحین مفسرین چقدر حرف زدن این کلمه رو باز کنن که یعنی چی. خب برای اینکه چند دقیقه از صحبتم برم بحث عملیاتی، به قول ما کاربردی، شهادت یه مقامه، یک درسه، یک فرهنگه. مجلس شهدا از نظر ما مجلس صرف یاد بود نیست، ترویج فرهنگ شهادت. فرهنگ یعنی چی جوون؟ هر جامعه‌ای، هر انسانی، هر دینی برای خودش یک چارچوب فرهنگی داره، یه نگاهی به هستی داره، یک تعریفی از انسان داره، یک تعریفی از روز داره، یه تعریفی از زمان داره، یه تعریفی از دنیا داره. ما چگونه زندگی میکنیم بر اساس 4-5 سوال. یک، ما کجا هستیم؟ ما کجا هستیم؟ دنیا، فرهنگ. عزیزان دقت کنید، 4-5 کلمه روشن. مال این مجالس اینجوری هم غالبا شعارگونه برگزار میشه، بحث‌های شعوری خیلی توش کشش نداره، رفت آمد داره، دوربین داره، سرصدا داره، ولی ما رو عادت خودمون همون بحث‌های خودمون رو مطرح میکنیم. عزیزان فرهنگ شهادت یک فرهنگی است که چارچوبش باید روشن بشه، راه اکتسابش باید روشن بشه. چی میشه آدم اینجوری فکر میکنه؟ ما بر اساس اندیشه هامون رشد میکنیم، سرنوشت ما در گرو و در تنیده شدن تمام با باورهامونه. چند تا سوال اساسیه، ما کجا هستیم؟ کجا میریم؟ این بدن چی هست؟ نگاه به این اعضا و جوارح چگونه است؟ چند تا سوال اساسیه. این سوالا رو هر جور برای خودمون جواب دادیم، معنا کردیم، همون جوری زندگی میکنیم و سرنوشتمونم برای همون رقم خواهد خورد، همون جوری رقم خواهیم خورد. خب نگاه اینها به دنیا چی بود؟ اصلا نگاه مکتب توحیدی، مکتب مؤمنین به دنیا با مکتب الهادی به دنیا یک کلم است. دقت کنید، قرآن تصریح میکنه، این برهانی هم هست، وجدانی هست، میگه اگه دیدی دنیا رو فرصت تمتع و لذت حساب کردی، بدون کافری زندگیت کافرگونه است، شکی نکن. اما اگر دنیا رو فرصت کسب آخرت دیدی، مزرعت الاخرت، دنیای ملعونه، دنیایی که مورد نفرین خداست و محبتش اگر به دل کسی افتاد بدونه به نفرین خدا گرفتاره دیگه، گفت ما میگیم الهی آمین، گفت نفرین خدا رو کی باید بگه الهی آمین؟ خود خدا نفرین کرده. رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، یه چیزایی رو خود خدا دعا کرده دیگه، آمین نمیخواد. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و عجل فر. دعایی که خدا کرده دیگه معلومه چیه. دنیای ملعونه یعنی چی؟ یعنی دنیایی که تو رو متوقف میکنه، نتیجهش میشه تکاسر. 100 سال هم عمر میکنی آخرش هم نمیفهمی چیکار کردی. اما دنیای بلاغ که در روایات گفته شده دعا کنید این عمر خدا به شما بده ها، دنیایی که توش آخرت کسب میشه. از یه بانوی 18 ساله کوثری میسازه بی‌نظیر. دنیای بلاغ، فرصت کسب آخرت. در نگاه مکاتب توحیدی، مکتب الهی، مکتب شهدا، دقت کنید مکتب شهدا از مکاتب توحیدیه ولی درجهش فرق داره ها. که الان یه دو جمله میخوام اینو بگم، از اقسام مکاتب توحیدی اما مکاتب توحیدی یه نمره ندارن. فدای قیامت یه عده با شهدا با سید الشهدا محشور میشن، یه عده نه با سید الشهدا محشور نمیشن، بهشت میرن ها، اما مقامشون مقام شهدا نیست. مقام سید الشهدا و همنشینی و همجواری با سید الشهدا نیست. اینا درجهشون متفاوته، مقامشون متفاوته. بذارید قصه بگم که سریع مطلب جا بیفته، مطلب روشن بشه. فرهنگ شهادت رو باید شناخت. شهید چگونه فکر میکنه؟ دنیا رو چی میبینه؟ پیامبر صبح وارد مسجد میشه. این داستان رو خیلی نقل کردن اصحاب سیره. جوانی رو میبینه که حالت راه رفتنش طبیعی نیست، نگاهش به دنیا طبیعی نیست، کنه سر و بدن، سر رو بدن و بدن رو پاها سنگینی میکنه، بیرمق داره راه میره، نگاه متفاوت. حضرت احوالش میپرسه کیفه هست بعد، حالت چطوره، چطوری؟ این جوان عرض میکنه اصبحت و موقنا، در حال یقینم. اونایی که اصحاب معرفت احادیث هستن بدونین در روایت داره درجه بالاتر از درجه یقین نیست. کسی به یقین برسه دیگه تو دنیا انگار تو آخرت. پیامبر برای اینکه اصحاب بفهمن و الا پیغمبر میشناسه طبیب کله، جلو اصحاب میگه هر چیزی علامتی داره، از علامت یقینت بگو. چند جمله میگه، به دنیا هیچ رغبتی ندارم، شبها خواب ندارم، از غذا لذتها جز به قوت. میره جلو تا اینجا که میگه که من که انه بهشتیان رو در نعیم میبینم، جهنمیان رو در دوزخ دارم میبینم، صدای لهیب جهنم به گوشم میخوره. تعبیر بعضی ها اینه که اینجا حضرت اشاره کرد دیگه ادامه نده. خوب دقت کنید، بلافاصله پیغمبر فرمود چی میخوای؟ گویا رسول الله دعا کن خدا فیض شهادت بهم بده. نکنی شهادت کجاست؟ ما در اعمال چند نوع عمل داریم، یه عمل عبادی داریم مثل نماز، روزه است که تو میونه اینها از همه اعمال بالاتر نمازه. میخوای ببینید چقدر در عبودیت پیشرفتید، ببینید چقدر نمازتون پیشرفته. نمازه چیزی به ارزش نماز نیست تو اعمال عبادی. یه عمل عمل اجتماعیه، بر صدقه است، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و اقام الصلاة و اعطی الزکات، این زکات گفته میشه. این عمل خرج کردنه، یعنی انسان تو زندگی اجتماعی چقدر برای خدا حاضر خرج کنه. چند تا مطلب گفتن، یک اون خرجی که انسان برای خدا میکنه دو قسمت داره، یکی نیت و خلوصه که نمره این خرج رو میبره بالا، اخلاصه. در قصه هل اتی چی میخونیم؟ اینا اومدن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. بعد میفرماد انما نطعمکم لوجه الله، فقط برای خدا دادیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نمیخوام کسی بفهمه، نمیخوام کسی تشکر کنه، نمیخوام کسی بدونه، من با خدای خودم خلوت میکنم. این صدقه سر چرا انقدر تأکید شده؟ چون اخلاصش بالاست، چون نمرش میره بالا. صدقه وقتی مخفی شد، فقط برای خدا شد، میره بالا. این یه پله سنگینی اعمال بره. دومی میگه خب حالا که خالص داری میدی چی میدی؟ پول خورده تو صدقه میدی یا نه از سر سفرت غذا میدی؟ لباس کهنه تو میدی به فقرا یا اینکه اونی که بهتره میدی؟ اینو بهش میگن بر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا، بگید مما تحبون. 5 دینار علی ابن ابی طالب به قنبر داد، گفت قنبر لباسامون خراب شده بود و دو تا لباس بخر، 5 درهم ببخشید. قنبر رفت بازار یه پیرن 3 درهمی خرید، به قول ما تمیز، یه 2 درهمی ساده هم برای خودش گرفت. عمر جلو علی ابن ابی طالب پیرن خوب گذاشت جلو علی پیرن. حضرت فرمود تو کجا دیدی من بر کسی خودمو مقدم کنم در دنیا؟ گفت تو جوانتری، من پیرمردم. 2 درهمی رو این یعنی این نمیرسید به مقام ابرار مگر اینکه انفاق کنید از اون چیزی که بگید دوست داری. علتی که خیلی سا اثر نمیکنه فرمولش اینجاست. ازمو بگم خیلی وقت کمه، میخوایم استفاده بکنیم از این جوان ها. شما که جوانید بزرگواران، اینا درسایی بوده که شهدا در عمل پیادش کردن. حضرت فرمود ابرار درجه دارن، یکی از لقمه میده، یکی از خزینه میده، یکی مثل امام مجتبی فقیری میاد میگه یا ابن رسول الله مگه ما با هم برادر نیستیم؟ با من مواسات میکنه؟ حضرت فرمود بله مواسات میکنم. ورش داشت اوورد خونش، به غلاماش گفت هر چی داریم بیارید. هر چی داشت با این فرد نصف کرد. اینا الگوهنا، اینا معنای درس معنویتنا. در بعضی از روایات داره چندین بار امام مجتبی این کارو کرد. خب میگیم اونا معصومن، امامن، جوونا میون شهدا کتاباشونو ورق بزنین، بعضیا یه دهه عمرشون اینجوری زندگی کردن تا به شهادت رسیدن. محال کسی برسه به مقام شهادت الا اینکه این مقام ابرار رو بالا بره. پیغمبر فرمود فوق هر بری بر هست. یکی پول میده، یکی جلو جلو میبخشه، یکی بی حساب میده. یه عده هستن کسانی که هر چی خرج میکنن برا خدا باز آروم نمیشینن. میگه چیه؟ میگه یه چیز دارم اونو باید خرج کنم. جان فشانی. حضرت فرمود وقتی به مرتبه شهادت برسه دیگه کسی بالاتر از اون بری نیست. چه چیزی عزیزتر از جونه برای آدم؟ انسان همه چیشو خرج میکنه، جونشو حفظ کنه. میگه شهدا به مقامی میرسن که میبینن با صدقه کارشون را نمیفته. یه مرتبه ایست تو آسمان. ولا تحسبن الذین قتلوا، اصلا اینا مثل مردهای دیگه نیستن. بالکل اموات یعنی همه مردگان. اینجا جمله ایست که بزرگان میگن، من عرض نمیکنم. خب علما مقام دارن، اولیا مقام دارن، خیلی ها مقام دارن. اینا آدم های کوچیکی نبودن، بی اعتنایی به اینا نشه. میگه اما این شهادته یه سکوی پرتابیه، به یه جای میرسونه که میگه اینا تو محشرن، اونها رد شدن، اینا عبور کردن. نگاهشون به دنیا متفاوت بود، نگاهشون به جوانی متفاوت بوده. اینا دنیا رو اصلا اینجوری که ما میدیدیم نمیدیدن. فرصت میدیدن برای بندگی. یه شعر یادمه تو جبهه، این نوارشم بود، گوش از برای حلقه و گردن برای توست. یعنی اینا به پیکرشون هم یه جور دیگه نگاه میکردن. یادمه بچه ها نقل میکردن بعضن تو همون حمام پادگان و دکان نگاه میکردن به بدن، بدنشون اینجوری میدیدن چه میشه خدا توفیق بده این بدن تیکه تیکه بشه برای خدا. همین عبارتهای شهید بزرگوار خودمون رو نگاه کنید، میگه دوست دارم بدن نداشته باشم، بدن سالم نداشته باشم. دیدید تابوتش رو فقط سر نشون داده بود، دعای مستجابش بودا. نوشته رو ببینید تو وصیت. بعدم گفت دوست ندارم سنگ قبر داشته باشم. نکنه نگاهشون به بدن چیه؟ اینا دنیا رو، این فرهنگه، این یک نظام فکریه، یه چارچوبه، باید درس داده بشه. یعنی مؤمنین اهل ادیان آسمانی هم مراتبی دارن، مجاهدین یه فرهنگ دارن، عباد هم یه فرهنگ دارن، اهل عبادت یک نظام فکری دارن، اونا هم مقام دارن، مقامشون کم نیست، ولی شهدای فرهنگ متمایزی دارن. اینا یادمه عکس مینداختن برای هجله، برای هجله شهادت، اصلا به این نیت عکس مینداختن، اصلا برای موندن فکر نمی کردن. این یه مقامیست که خدا به هر کی بخواد میده. البته خب شرایطی داره، من 4-5 تا مطلب گفتم، چون وقت من کاملا تقریبا تمام، 2-3 دقیقه بیشتر وقت ندارم. دعا میکنم، گو دعا کن یا رسول الله شهید بشم. یکی از چیزهایی که در فرنگ شهادت هست نگاه به مرگ، گو تا زمانی که از مرگ میترسی بدون به اینجا نرسیدی. شبای عملیات بچه ها همدیگر رو مرور میکردن، خودشون میگفتن، میگفتن هر کدوم از ماها که میدیدیم هنوز یه ذره میترسیدیم برگشتیم، نگران بودیم. تو عاشورا هم دیدید دیگه، گفت و نومی رو اهلا، چی؟ زن و بچه قضا ندارن، از فرمود برو. کسانی موندن که هیچ سودایی جز جانفشانی نداشتن، ذره تردید در این که باید برن نداشتن. اون شب عرض کردم، وقتی سوال کرد عموجان قاسم ابن الحسن منم شهید میشم، ناکنه حضرت میتونه بگه بله، میتونه بگه نه، میخواد به من و تو درس بده. حضرت فرمود مرگ در نزد تو چگونه است؟ مرگو چی میبینی؟ تعبیر رو دقت کنید، احلا من الاصل. این یه مکتبه. مکتب در تعریف کلامی بدونید از عزیزان، یعنی این یک چارچوب فکری خاص که از تعریف انسان تا تعریف زندگی، دنیا، مرگ همش متمایزه. فرهنگ شهادت این نیست که بگیم تو جبهه مثلا شوخیاشون چجوری بود، گرچه از اونا هم برای اهلش میشه یه نکته هایی در آورد. فرهنگ جبهه، فرهنگ شهادت یک فرهنگی است که باش باید زندگی کرد، با او به دنیا نگاه کرد، با او به خود نگاه کرد، به مرگ نگاه کرد. گفت اهلا من الاصل. به همین جمله تمام میکنم، واگذار میکنم دیگه، گریز توسلم نمیزنم، ایشالله عزیزان به فیض میرسونن. خدایا این فرهنگ رو به آبروی سید و شهدا، مقامیه، مقام شوخی مکه، اینا میرسن به جایی. پارسال بود یا پیارسال در همین یادواره عرض کردم، مرحوم آقای بهشتی نجف، اینو چند بار تکرار میکنم، فکر کنید اهل دقت، فکر کنید که شبیه آقای بهجت ما در قم از اولیاء الهی، از مراجع بود، تصدی مرجعیت هم نکرد به خاطر شدت احتیاطش، با حالی که بعد از مرجعیت موجود همه پیشنهاد دادن که ایشون مرجعیت رو تصدی بکنه. یکی از شاگردان ممتازش میگو وقتی از دنیا رفت، همون قبل از 40ش خوابش رو دیدیم، گفت دیدیم تو باغ و سرور و خب اینا معناییست که ما باش معنوسیم، یه ماتریالیست اینا رو نمیفهمی یعنی چی، همه ما میفهمیم بهشت یعنی چی، از بچگی به ما گفتن بهشت و جهنم، اخلاق، معنویت. میگه از ایشون سوال کردم که چی، گفت خیلی جامون خوبه. گفت سوال کردم که خب تو این بهشت برزخی ملاقات ائمه توفیق شما میشه؟ گفتن بله، ما خدمت همه ائمه میرسیم. گفت من خیلی خوشحال شدم. خب گفتم خدمت سید و شهدا هم میرسید، جوون امروز باید این معامله رو انجام بدی. عزیز دلم، برادرم، خدمت سید و شهدا هم میرسید. گفتیم ایشون خواب یه حالت چهرهش ناراحت شد، گفت یه نگاهی کرد با حالت ناراحت، گفت میرسیم اگه این بسیجی ها و شهدا بذارن. گفتم چطور؟ گفت دور سید و شهدا حلقه کردن، نوبت به ما نمیرسه. یه مقامه، یه درسه. خدا رحمت کنه همشون رو، خدا نظر توجهشون رو از ما و مملکت ما بر نداره. خدای به آبروی شهدا این انقلاب رو به انقلاب امام زمان متصل بفرما. همه ما رو، مرگمون و شهادت در رکاب امام زمانمون، شهادت در راه خودت قرار بده. انقلاب، رهبر انقلاب، خدمتگزاران انقلاب رو تأیید و نصرت عنایت بفرما. عاقبتمون رو ختم به خیر بفرما. ما رو فردای قیامت شرمنده شهدا قرار نده. حوائج برآورده به خیر. بفرما صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.